لدې سره شپږنیمې بجې سوې وروسته یې ماښامنۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور څخه واوري.
تشکر صالح صاحب. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که در حالی که جسد علی سینا، طفل 8 ساله‌ای که در این اواخر از سوی اختطافجان در هرات کشته شد، امروز به خاک سپرده شد، اصناف مختلف در این ولایت خواهان اعدام سریع افراد مظنون بوده و اعتصاب کاری خود ادامه می‌دهند. گزارش های دیگری هم داریم. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن گرد هم می آیند. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا فردا گفتگوهای رسمیشان را آغاز می کنند. جسد کودک 8 ساله‌ای که خیرن از سوی اختطاف کننده ها کشته شد، امروز در ولایت هرات به خاک سپرده شد و بیش از 100 تن امروز در عراق کشته و زخمی شدند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. گفتگوهای رسمی رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا فردا در لندن آغاز می شوند. این را ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت. رئیس جمهور کرزی دیروز راهی لندن شد. وزارت امور خارجه افغانستان برگزاری سومین دور مذاکرات در مورد تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را مثبت می‌خواند. جانان موسازه، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
دا مذاکرات چه تروسه تر سره شوی دی، لمړی، دوهم او دریمه دوره په ډیره مثبته.
مراحل اول، دوم و سوم این مذاکرات در یک فضای کاملا دوستانه برگزار شدند. آرزومند هستیم که این مذاکرات ادامه یابند و زمانی که ما به توافق و نتیجه نهایی برسیم، جزئیات آن را با شما شریک خواهیم ساخت. دور سوم مذاکرات میان کابل و واشنگتن بر سر امضای توافقنامه امنیتی به روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. جسد کودک 8 ساله‌ای که اخیراً از سوی اختطاف کننده ها کشته شد، امروز در ولایت هرات به خاک سپرده شد. اعتراضات شماری از تاجران و سرمایه گذاران در ولایت هرات هنوز هم به خاطر قتل این کودک ادامه دارد. این افراد تمام کار و فعالیت هایشان در این ولایت را متوقف ساختند. در این مورد در همین مجله خبری تا دقایق دیگر بشنوید. رادیو آزادی. ده ها تن صبح امروز در عراق کشته شدند. این افراد زمان جان دادند که یک بمبگذار انتحاری و مردان مسلح بر قماندانی پلیس در شهرک کرکوک حمله کردند. مقام های پلیس گفتند که بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. ناصح محمد، مسئول پلیس اطفایه کرکوک در محل رویداد، چنین گفت:
دوبم جا بجا شده در موتر در مقابل قماندانی پلیس کرکوک و ساختمان مخابرات این شهر انفجار کردند. بیش از 30 تن کشته و اضافه از 70 تن دیگر زخمی شدند. در این انفجار با ساختمان مخابرات خساره سنگینی وارد شده است. بمبگذاران انتحاری همچنان با بمب‌های دستی بر قرارگاه پلیس حمله کردند. نیروهای پلیس کرکوک با حمله کننده ها درگیر شدند و دو تن آنها را کشتند.
تهران میگوید آماده اجرای مذاکرات دو جانبه با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. به گفته تهران، این کار را با یک سلسله شروط انجام می‌دهد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: برای اجرای مذاکرات مستقیم با واشنگتن هیچ خط سرخ نداریم. اما صالحی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا باید با اهداف منصفانه و واقعی وارد میدان شود. او گفت سخنان واشنگتن ضد و نقیزند.
این ضد و نقیز است. از یک سو شما می گویید که مایل هستید با ایران وارد گفتگوهای دو جانبه در موضوع هسته‌ای شوید، اما از طرف دیگر شما الفاظ تهدیدآمیز را به کار می برید که هر چیزی روی میز است، به این معنا که فشار، مذاکره و دیالوگ باید دنبال شود. اینها با همدیگر سازگار نیستند.
در یک خبر دیگر مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، وزیر دفاع اسرائیل از جامعه بین المللی خواست فشار بر تهران را حفظ کند تا اطمینان حاصل شود که ایران سلاح‌های اتمی تولید نمی کند. ایران از گروه اپوزیسیون سوریه می خواهد به منظور پایان منازعه در این کشور با دمشق گفتگو کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز گفت دو طرف باید مذاکره کنند و یک حکومت موقت را تشکیل بدهند تا انتخابات را در کشور برگزار کند. اما او تقاضای گروه اپوزیسیون سوریه مبنی بر کنارگیری رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت را به عنوان یک پیش شرط برای معامله صلح رد کرد. در خبر دیگر می شنوید که رئیس جمهور سوریه اسرائیل را به تلاش جهت بی‌ثبات ساختن سوریه متهم کرد. بشار الاسد گفت اسرائیل با اجرای یک حمله هوایی اخیر بر قلمرو سوریه برای بی‌ثبات ساختن این کشور تلاش می کند. حکومت سوریه می گوید که در این حمله یک مرکز تحقیقات نظامی در نزدیک دمشق هدف حمله قرار گرفت.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. در حالی که جسد علی سینا، طفل 8 ساله‌ای که در این اواخر از سوی اختطافچیان در هرات کشته شد، امروز به خاک سپرده شد، اعتصاب کاری اصناف و سرمایه‌گذاران در این شهر ادامه دارد. و در حالی که رهبران افغانستان، پاکستان و برطانیه امروز در لندن گرد هم می آیند، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که نزدیکی برطانیا با پاکستان اسلام آباد را برای برداشتن گام های عملی در زمینه صلح افغانستان وادارد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
بریتانیا با جمهوری اسلامی پاکستان رابطه بسیار نزدیک، هم از نقطه نظر تاریخی و هم از نقطه نظر رابطه موجوده دارد.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که برف‌های سنگین در برخی شاهراها مانع کار آنان شده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان:
ریزش برف در بعضی ولایات سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شده که از جمله شاهراه سالنگ مدت دو روز برای ترافیک مسدود است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که تهران برای گفتگوی دو جانبه اتمی با آمریکا ابراز آمادگی میکند ولی شرطهایی دارد. و در کنفرانس امنیتی میونیخ اختلافات جدی میان واشنگتن و مسکو دیده شد. در حالی که جسد علی سینا، طفل 8 ساله‌ای که در این اواخر از سوی اختطافچیان در هرات کشته شد، امروز به خاک سپرده شد، اصناف مختلف در این ولایت خواهان اعدام سریع افراد مظنون بوده و اعتصاب کاری خود ادامه می‌دهند. ساعت قبل مصاحبه با شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات داشتم و که ما را در جریانات تازه قرار داد.
علی سینا، طفل 8 ساله کسی اقتطاف کران نخست بوده و بعدن به قتل رسیده بود. جسد این طفل 8 ساله امروز بعد از 4 روز به خاک دفن گردید. چیزی که پدر و مادر علی سینا تاکید داشتن که تا زمانی که مقامات عاملان این قضیه اعدام نکنند، طفل خود به خاک نخواهند سپرد. ولی با آن هم این طفل 8 ساله در یک از زیارت ها در شهر هرات به خاک دفن گردید. نکته مهم در اینجا هست که هنوزم مسئولان در اتاق تجارت و صنایع در ولایت هرات و همچنان مسئولان پیشواران و اصناف همچنان تاکید میکنند که به اعتصاب کاری خود ادامه میدن و تا زمانی که دولت اقدامات جدی به خاطر اشد مجازات عاملان قتل علی سینا انجام نده، این وضعیت همچنان ادامه خواهد پیدا کرد و همچنان دست به تغییرات بعدی اصلی خود تجاران و اصناف زده خواهد شد. نصیرمد نوروزی پدر این طفل در روز خاکسپاری فرزند 8 ساله خود در جمع هزاران تن از اشتراک کنندگان در مراسم این فاتحه خوان از اینه که باید دولت هرچی سریعتر اقدام لازم را انجام بده و اعلام این قضیه به معذر عام در ولایت هرات حلقه آویز کنه. و همچنان قابل یاد آوریه که دکتر دوچا سبا والی ولایت هرات چند ساعت قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و گفت که تلاش های حکومت محلی به خاطر مجازات عاملان این قتل همچنان ادامه داره و گفتگوهای حکومت محلی با نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت همچنان به پیش رفته و نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت. چیزی که آقای سبا مطرح کرده که نتایج مطلوب، اما وضاحت نداد که این نتایج مطلوب میتونه چی موارد داشته باشه. نکته دیگر که قابل ذکر در مراسم خاکسپاری علی سینای 8 ساله دو تن دیگه از خانواده های افراد یادآوری کردم که دو تن از اعضای خانوادهشان همکنون در ولایت هرات در قید اختطاف کرده که یک از افراد اختطاف شده همچنان در سن علی سینای 8 ساله است که چند روز قبل توسط اختطاف کران کشته شده. یک موضوع دیگر که باید یادآوری بکنم که هنوز هم در چهره باشنده های شهر هرات و در کل این ولایت امو استرا ترس به خاطر آنچه که اختطاف علی سینا خوانده شده وجود داره و همگی به نوعی سوگوار و کم‌زده از مرگ علی سینا 8 ساله هستند.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که از انکشافات اخیر واقعه قتل یک طفل از سوی اختطافچان در این ولایت معلومات داد. ساعت 6:41 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. در حالی که رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن گرد هم می آیند، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که نزدیکی بریتانیا با پاکستان اسلام آباد را برای برداشتن گام های عملی در زمینه تلاش های صلح افغانستان وادارد. نشست سه جانبه افغانستان، بریتانیا و پاکستان روزهای یکشنبه و دوشنبه با حضور رهبران سه کشور در لندن برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این گفتگوها در سه بخش تنظیم شدند. در این حال مسئولان این وزارت 30 نشست میان هیئت های افغان و آمریکایی در مورد سند همکاری های امنیتی را که به روز پنجشنبه گذشته را اندازی شد موافقانه می خوانند. سید فتح محمد بها با جزئیات و تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با گفته وزارت خارجه، نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز یکشنبه در سطح مقام‌های نظامی و استخباراتی و به روز دوشنبه میان رهبران سه کشور برگزار می‌گردد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می‌گوید این گفتگوها در خصوص گسترش همکاری و مشورت‌های سه جانبه، تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان و نیز بیشتر شدن همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهند بود. آقای موسازی که به روز یکشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری نمود که روابط تاریخی لندن با اسلام آباد پاکستان را به حمایت عملی از روند صلح افغانستان وادارد.
بریتانیا با جمهوری اسلامی پاکستان روابط بسیار نزدیک هم از نقطه نظر تاریخی و هم از نقطه نظر روابط موجوده دارد. امیدوار هستیم که این نزدیکی رابطه و دوستی بین بریتانیا و پاکستان و همچنین رابطه نزدیک استراتژیک که بین افغانستان و بریتانیا وجود دارد منتج شود به تفاهم بهتر و حمایت عملی‌تر جمهوری اسلامی پاکستان از تلاش‌های صلح دولت و مردم افغانستان.
نخستین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا با حضور رهبران سه کشور در ماه جولای سال گذشته میلادی در کابل و نشست دومان در روزهای اخیر ماه سپتامبر سال 2012 در واشنگتن راه‌اندازی گردید. بر اساس گزارش‌ها محور اصلی بحث‌ها در سومین نشست میان این سه کشور را که هم‌اکنون در لندن ادامه دارد، تلاش‌های صلح افغانستان تشکیل می‌دهند. نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان مهم خوانده شده و گفته می شود که کلید بنبست کنونی این کشور به دست اسلام آباد است. این در حالی است که تلاش ها برای بستن تفاهم نامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده نیز ادامه دارند. سومین دور مذاکرات در زمینه نهایی ساختن این تفاهم‌نامه به روز پنجشنبه گذشته به میزبانی کابل برگزار گردید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این گفتگوها را موافقانه و مثبت توصیف می‌کند.
دوار هیوادون و ترمنس دو اخیز امنیتی موافقتنامه بین مذاکرات ادامه لری.
مذاکرات در مورد سند همکاری‌های امنیتی میان دو کشور ادامه دارد و روز پنجشنبه دور سوم این مذاکرات در کابل برگزار گردید. قسمی که ما در اول موافقه نمودیم تمام مذاکرات در این خصوص در کابل را اندازی می گردد. دور اول، دوم و سوم مذاکرات در یک فضای بسیار مثبت و دوستانه را اندازی شده و امیدواریم که این مذاکرات ادامه داشته باشند.
چگونگی حضور سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و مسئله دادن مسئولیت قضایی به آنان از موارد گفته شده که قرار است در تفاهم‌نامه امنیتی کابل و واشنگتن مشخص گردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سفر اخیرش به آمریکا گفت که لویه جرگه فیصله خواهد کرد که برای سربازان آمریکایی مسئولیت قضایی داده شود یا نه، اما تا اکنون زمان برگزاری این لویه جرگه از سوی حکومت افغانستان مشخص نشده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
هلاته ببینین، حاجی غوره ببینین، این مشکلات رو
هم بعد قرون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین‌المللی هنوز هم برخی از عملیات خودسر شبانه را در این کشور انجام می‌دهند. بر اساس یک تفاهم‌نامه که در بهار سال گذشته به امضا رسید، رهبری این عملیات به عهده نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. با این حال آیسف عملیات شبانه را برای سرکوبی مخالفان مسلح بسیار مهم دانسته میگوید که این عملیات در هماهنگی با نیروهای افغان راه اندازی می‌شود. سید فتح محمد بها موضوع را با تفصیلات بیشتر در کابل دنبال کرده است.
حدود ده ماه پیش رهبری تمام عملیات های شبانه در افغانستان به دوش نیروهای امنیتی افغان سپرده شد، اما وزارت دفاع این کشور تایید میکند که هنوز هم بعضی از این نوع عملیات ها از سوی نیروهای خارجی راندازی میگردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، اجرای عملیات های شبانه توسط نیروهای بین المللی بسیار محدود شده، اما تاکید میورزد که رهبری تمام این عملیات ها را باید نیروهای افغان به عهده داشته باشند. جنرال ظاهر عظیمی میگوید نیروهای افغان توانایی کامل اجرای عملیات های شبانه را دارند، اما صرف در بخش های کشفی و ترانسپورت هوایی به همکاری نیروهای خارجی نیاز دارند. آقای عظیمی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زودی این مسئله را رد نکرد که حالا هم نیروهای خارجی در برخی موارد دست به عملیات خودسرانه شبانه در این کشور میزنند.
شاید گاهی چنین اتفاقاتی بیفته، اما بسیار محدود شده. یعنی در واقع ما چندین برایشان گفتیم که هیچ خارجی حق عملیات بدون اجازه ما نداره. نسبت به گذشته بسیار تفاوت به وجود آمده. یعنی شما در گذشته هر شب شاهد بودین یا هر هفته شاهد بودین که اگه اتفاق بعد ناگوار افتاد، خارجی ها بدون اجازه داخل میشن به خانه های مردم، برخلاف همو باورهای ملی و باورهای دینی که ما و شما دارین، اینا برخورد میکردن. اما آهسته آهسته این نیرو به کاهش گذاشت.
در 20 ماه حمل سال جاری شمسی یک تفاهم‌نامه میان وزیر دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در این کشور به امضا رسید که به اساس آن رهبری تمام عملیات های شبانه به عهده نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. پیش از امضای این تفاهم‌نامه، قطع عملیات های خودسرانه شبانه در افغانستان توسط نیروهای خارجی از خواسته ها و شروط اساسی حکومت این کشور برای امضای تفاهم‌نامه استراتژیک با آمریکا بود. با باور مقام های افغان، در جریان چنین عملیات ها بیشتر افراد ملکی قربانی می‌گردند و این مسئله با ارزش های دینی و فرهنگی افغانستان نیز در مغایرت قرار دارد. از سوی هم آیسف راندازی عملیات های شبانه را برای از بین بردن شورشیان بسیار مهم دانسته و تاکید دارد که چنین عملیات ها در هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی افغان انجام می شوند. جنرال گوینتر کاتس سخنگوی آیسف و رادیو زدی گفت که در تابستان سال آینده رهبری تمام عملیات ها به نیروهای امنیتی افغان واگذار می‌گردند.
این یک روند در حال جریان بوده و بخش از برنامه‌های انتقال است. درک ما این است که در اواسط تابستان امسال رهبری تمام عملیات‌ها 100% به عهده نیروهای امنیتی افغان سپرده می‌شود.
آیسف میگوید عملیات های شبانه را مطابق با یک پلان کاملا شفاف در افغانستان راندازی میکند و در جریان یک سال گذشته میزان تلفات ملکی در جریان این عملیات ها 50% کاهش یافته است. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، در جریان چند سال گذشته حدود 4000 عملیات شبانه در بخش های مختلف این کشور راندازی گردیدند.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان دوستان عزیز تشکر میکنم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزاده مرا همراهی میکنم. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید برباری های سنگین در برخی شاهراها مانع کار آنان شده است. و گفته این اداره شاهرای سالنگ از دو روز به این سو بروی مردم مسدود بوده و ممکن به دلیل برفباری های زیاد تا دو روز دیگر باز نشود. در این حال این اداره میگوید که در برف‌های دو سه روز اخیر در کشور 6 تن هلاک شدند. فریبا واحدی با محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبتی را انجام داده و در ابتدا در مورد مسدود شدن راه‌ها در جریان برفباری‌ها از وی پرسیده است. وی در پاسخ چنین می‌گوید:
ریزش برفای سنگین تقریبا مدت یک هفته میشه که در سر افغانستان ادامه داره و این ریزش برف در بعضی ولایات سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شده که از جمله شهرهای سالنگ مدت دو روز است که برای ترافیک مسدود است و احتمالا یکی دو روز دیگه هم مسدود باشه به اثر ریزش برفای سنگین و در این زمان احتمال آمدن برف‌کوچه‌ها. و همچنان بعضی ولایات دیگه مثل ولایات بامیان، غور، دلتنگی هم راهشان به ولسوالی ها مسدود است و منجرده که وضعیت هوا خوب شده انشاءالله با مرجعه خوب وجود دارد در سطح تمام شهرها و در آینده نزدیک دوباره راهات باز خواهد شد.
بله، شما خودتان هم میپذیرین که اکثر راهها در بعض ولسوالی ها مسدود است و میگین که برف زیاد است، اما مشکل مردم در این قسمت چطور میشه که شما به مشکل از اینا رسیدگی نمی میتونین در این موقع؟
کدام مشکل خاصی که سبب ایجاد مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی ناشی از باشه
سیاس صاحب، شما تا حالا از آغاز زمستان تا حالا به کدام ولایت در موقع زمستان کمک های زمستانی را بر اینا انتقال دادین؟
خوش وقتانه در پالو میسی از طریق وزارت محترم زراعت و کلام WFP به تمام ولایت افغانستان مواد خوراکی انتقال شده و از طریق محسطه یونیم و یونیسیف و بعضی محسطات دیگه اکشاف دهات یا مقدار مواد غیر غذایی انتقال شده. صد به سنه گذشته امیدواری باید که یک مقدار میره از نقطه نظر مواد غذایی و غیر غذایی خیلی‌تر باشند.
آقای سیاس، در گذشته آیساف به خاطر انتقال مواد غذایی به نیازمندا هین زمستان همکاری میکردند. هم این همکاری ها ادامه داره؟
طبعا محسساتی که به ارتباط مواد غذایی و غیر غذایی ایلاد همکار به مردم افغانستان فعلا این همکاری ها ادامه داره و کنان فکری در همکاری ها به وجود نمیده.
شما ارقام را در دست دارین که شروع زمستان تا حالا به چی تعداد تلفات به میان آمده؟
تقریبا به این برفباری های دو سه روز اخیر 6 نفر تلفات انسانی هست و 5 نفر هم در این برفباری های گذاشته بود. مجموعا تا به حال تلفات انسانی به سر تا سر افغانستان از اثر سردی هوا و بعضی خانه بلای مردم در بعضی ولایات مجموعا 11 نفر تلفات هست.
این 19 نفر که گفتین تلفات است از آغاز همین سال زمستان است یا از این روزهای اخیر؟
از آغاز همین شروع برفباری ها است. شروع برفباری ها تا به امروز که آخرین گزارش ما گرفتیم یا تلفات انسانی داره.
محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که از وضعیت ناشی از برفباری های سنگین معلومات داد. دوستان عزیز، مصاحبه با آقای سیاس از طریق تلفن انجام شده بود. از کیفیت پایین صدا معذرت می خواهیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تهران برای گفتگوی دو جانبه اتمی با آمریکا ابراز آمادگی میکند، ولی میگوید که برای آغاز چنین گفتگو شرطهایی دارد. وزیر خارجه ایران این سخنان را یک روز پس از اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت. جو بایدن دیروز شنبه پیشنهاد آمریکا برای برگشت ایران به میز مذاکرات مستقیم روی مسائل هسته‌ای را تکرار کرد. احمد جعفر احمدی موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
وزیر خارجه ایران گفته است برای اجرای مذاکرات مستقیم با واشنگتن ما هیچ خط سرخ نداریم. اما علی اکبر صالحی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا باید با اهداف منصفانه و واقعی وارد میدان شود.
هر زمانی که ما آمده و مذاکره کردیم، متاسفانه طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده است. زمانی که موضوع مذاکرات مطرح می شود، برای مذاکرات دو جانبه خط سرخ نداریم.
علی اکبر صالحی امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنان واشنگتن را ضد و نقیض خواند. وی گفت از یک سو واشنگتن سخن از اجرای مذاکرات میزند و از طرف دیگر با زبان تهدید میگوید که تمام گزینه‌ها به شمول اقدام نظامی روی میزند و تحریم وضع میکند. این سخنان وزیر خارجه ایران یک روز پس از اظهارات معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صورت میگیرد. جو بایدن دیروز پیشنهاد آمریکا برای کشاندن ایران به میز مذاکرات مستقیم روی مسائل هسته‌ای را تکرار کرد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل امروز در ختم کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان از جامعه بین المللی خواست وضع فشار بر تهران را حفظ کنند. به گفته اهد بارک این کار به خاطر صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که ایران سلاح‌های اتمی تولید نمی‌کند. او افزود که تصمیم اسرائیل برای توقف برنامه اتمی ایران جدی است و تمام گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، کشورش انتظار دارد دیگر کشورها نیز همین کار را انجام بدهند. ایران پیش از این با 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید تمام این 6 قدرت یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی پیشنهاد کردند که دور تازه این مذاکرات به تاریخ 25 فوریه در قزاقستان برگزار شود. علی اکبر صالحی روشن نساخت که ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است یا نه.
در کنفرانس امنیتی میونیخ اختلافات جدی میان واشنگتن و مسکو دیده شد. اختلاف نظر از مسئله سوریه گرفته تا سپر دفاعی و مسئله دموکراسی و حقوق بشر به طور واضح بیان شد. این کنفرانس که امروز پایان می‌یابد 400 تن از مقام‌های کشورهای مختلف را گرد هم آورده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ برجسته بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با دیپلماتان و مقام‌های دفاعی کشورهای مختلف جهان در شهر مونیخ آلمان دیروز شنبه گفت: ما در مورد مسائل مختلف مثل سوریه، ایجاد سپر دفاعی، گسترش ناتو، دموکراسی و حقوق بشر با روسیه اختلافات جدی داریم. این اختلافات واقعی هستند، اما تلاش میکنیم تا فرصت‌های را برای کار مشترک میان ایالات متحده آمریکا و روسیه دریابیم که بتواند به سود منافع امنیتی مشترک و منافع ما در جامعه بین المللی تمام شود. And the interest of the international community. بایدن افزود که ایالات متحده آمریکا و روسیه منافع مشترک زیاد دارند، به شمول کاهش تعداد انبارهای سلاح هسته‌ای و افزایش تجارت و توسعه برای رسیدن به رفاه دو جانبه. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف همچنان روی اختلافات میان واشنگتن و مسکو تأکید کرد. لاوروف ناتو را متهم ساخت و گفت که این پیمان نظامی در تلاش بهبود امنیت است، حتی اگر به قیمت ناامنی دیگران هم تمام شود. لاوروف افزود: روسیه یک راه ساده و سازنده را پیشنهاد می‌کند. یعنی روسیه با این موافق است که ایالات متحده آمریکا ضمانت‌های جدی را بدهد که سیستم دفاع راکتی جهانیش هیچ یک از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را با خطر روبرو نمی‌سازد. اختلافات میان واشنگتن و روسیه در مورد مسئله سوریه به طور واضح موجود بود. بایدن گفت که او در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیروز شنبه با رهبران مخالف حکومت سوریه ملاقات می کند. او افزود که واشنگتن به حمایت از مخالفان سوریه ادامه خواهد داد. اما لاوروف گفت که مسکو در مورد برخورد غرب در مسئله شرق میانه سوالهای زیادی دارد، به شمول بهار عربی و مسئله سوریه. مسکو از این درخواست کشورهای غربی که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحد روسیه می خواهند از قدرت کنار برود انتقاد کرده است. و دنبال آن که مقام های روسی اقدام های تازه را به هدف سرکوب گروه های طرفدار دموکراسی روی دست گرفتند، تنش در روابط میان واشنگتن و مسکو در چند ماه گذشته افزایش یافته است.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم مصطفی صدیقی از کنفرانس امنیتی میونیخ میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.